واجهه که من به برخی از مهمترین ها میتوانم اشاره بکنم. پس بنابراین با برخورد تولید کننده با چالش های متعدد قطعاً بهره وریش پایین میاد، قطعاً هزینه تمام شدهش بالا خواهد بود. برعکس کالایی که میگوییم کالای تقلبی، چون حقوق متعلق دولت رو نمیده، چون کیفیت لازم رو نداره، صرفا یه نام تقلبی روش حک شده، بنابراین ارزانتره. این هم در شرایطی که ما با تورم در جامعهمون مواجه هستیم، در شرایطی که ضعف قدرت خرید مردم حاکمه و یه بخشی، من نمیخوام بگم بخش کلیه، بخش ناچیزی هم برمیگرده به این تفکر مردم که من برم کالای خارجی بخرم. پس بنابراین اون فرهنگ وجود داره تا یه حد، البته نه خیلی زیاد، ولی اعظم بودن قیمت به خاطر ماهیت تقلبی بودنش و زمینه رو ایجاد میکنه برای جذب مردم. خب حالا اگه ما بخوایم واقعا جلوی این رو بگیریم، باید یک، من اعتقادم اینه که امروز اگر کالاهای تولیدی به طور کلی در حوزه صنعت ما چالش هایی که پیش روشون هست برداشته بشه، من چند مورد امروز مطرح میکنم که یکیش زمینه تامین مواد اولیه و قطعات. واقعا پروسه تامین مواد اولیه و قطعات برای کل صنایع ما یه پروسه بسیار پیچیده، زمانبر و هزینه بریست. نکته بعدی همین پیمان سپاری ارزی است که وایدا بالاخره برای تامین مواد اولیه‌شون، هرچند ما در داخل ایران مواد اولیه اساسی بار دستی و دیگه قطعه داشته باشیم، ولی مجبورن که برخی از اینا از خارج وارد کنن. خب این پروسه باز زمانبری داره. کم توجهی به در واقع قوانین داخلی تولید، یعنی واقعا ما باید قوانین تولیدمون رو یه بررسی جامع بکنیم، از این حالت یک مقداری جزئی تصمیم‌گیری ها و تعدد قوانین و موازی کاری ها جلوگیری بکنیم. رکود در بازار خودش یکی از مسائلی که عرض کردم، این دامن میزنه به کارهای تقلبی. و یک دو نکته دیگه من عرض میکنم خدمتتون که
اگر اجازه بدین جناب آقای انصاری، جناب آقای دکتر محمدعلی اصفهانی رئیس کل سازمان تعزیرات استان تهران پشت خط ما هستن، عرض ادب خدمتشون داریم و تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و به روی خط هستن. سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزانی و همکاران محترمتون و مهمان عزیزتون و همینطور عزیزان شنونده و بینندگان که برنامه رو ببینم، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. عرضم بوضوعتون که ما موضوع امروز گفتگوی اقتصادی در رابطه با ضربه هایی که تولید به سال تقلب به تولید وارد میکنه هستش. بس. میخوام ببینیم که با توجه خب به تقلب هایی که متاسفانه در زمینه های مختلف، حالا همونطور که جناب علی مستظهر هستین، در کشورمون خب وجود داره و ما میبینیم که خب منتقدان بسیاری در زمینه های مختلف، خب با توجه به این که خب سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان محترم تعزیرات حکومتی خب دو رکن اصلی هستن که باید به صورت کنترل کننده و بازدارنده باشن، ولی خب منتقدان ما و کسانی که در صنعت و تولید هستن واقعا گلمند هستن که سازمان تعزیرات به خوبی وظیفه اصلی خودش رو انجام نمیده و متاسفانه ما میبینیم که تقلبات در سطح وسیع الان در صنایعمون وجود داره. و من خواستم اگر ممکنه بفرمایید که آیا دستور عمل یا سیاست جدیدی در این زمینه شما دارین در سازمانتون، چه راهکارهایی رو به هر ترتیب باید داشته باشین تا این موضوع واقعا بتونه، حالا نمیگم ریشه کن بخواد بشه در کوتاه مدت، حداقل جوری بخواد باش برخورد بشه که این واقعا متقلبین حساب کار بخواد دستشون بیاد. بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من یه توضیح بسیار مختصری به عنوان مقدمه عرض بکنم که مطلب کاملا روشن بشه. ببین، تمام اون چه که در ذهن آدم نسبت به اطرافش بروز و ظهور بکنه و مد نظرش بیاد و به چشم بیاد، اینها رسیدگی به مباحثشون به نوعی مربوط به سازمان تعزیراته. یعنی هر جایی که آدم نشسته اگر اطرافش رو نگاه بکنه، همون جایی که نشسته، کف و سقف و در و دیوار و صندلی و میز و شیشه و چراغ و گل و گیاه و خوراک و پوشاک و همه اینها، عرض کنم که در حیطه کاری ما هست و ما باید برخورد بکنیم. یه بخش عظیمی از این کارها هم مربوط به بهداشت و درمان و امثال اینها هست. ببینید، بحث تقلب قابل تصور در تمام این مواردی که عرض کردم هست. یعنی کسی نمیتونه ادعا بکنه در حال حاضر که مثلا فلان قطعه رو ما میتونیم اسم ببریم یا فلان کالا رو میتونیم اسم ببریم که تا الان مساق تقلبیش نیامده و یا حداقل در آینده نخواهد اومد. این که کسی تصور داشته باشه که سازمان تجهیزات بتونه تو تمام این عرصه ها همه کالاها رو به طور مستاقی و یا موردی بخواد بررسی بکنه و ببینه که اگر تقلبی هم برخورد بکنه، واقعا کار غیر ممکن نیست و اصلا شدنی نیست. اما با تمام این شرایط، حتی ما در مواردی که اصلا تصور هم نمیشد، ما الان تو بحث کالاهای مربوط به لوازم خانگی مواردی رو داریم که کارتونی که بسته‌بندی شده توش کالا، قدرت تمیزش توسط خود شرکت تولید کننده هم نیست. یعنی دقیقا با همون مشخصات این کالا بسته‌بندی شده، ولی وقتی بسته‌بندی رو باز میکنی میبینی که کالایی که داخلش هست کالای تقلبی است. گاهی سخت تشخیص بده که همون کالا هم تقلبی. عرض کنم که حتی اخیرا موردی داشتیم که تلرسانی هم شد، بولبرنگ هایی که از چین وارد شده بود و مربوط به خود رو هست، اینها رو با دستگاه لیزر روشون میدین مثلا ژاپن و امثال اینها حک میکردن که قدرت تشخیصش حتی عرض کردم گاهی با خود شرکت سازنده هم سخت بود، مگر اینکه در آزمایش های خاصی این رو آزمایش میکردن. در هر حال ما قبول داریم بله کالای تقلبی هم امکان ورودش از کشور خارجی وجود داره، هم ساختش در خود کشور ما. متاسفانه ما یکی از کارخونه هایی که در همین اطراف تهران در یکی از شهرستان ها مدتی پیش کشف کردیم و اعلان اطلاع رسانی هم کردیم، متاسفانه سیم برق تولید میکرد که بسیار بیکیفیت و تقلبی بود، ولی مارکی که روش میخورد مارک شرکت های بسیار معتبر داخلی و خارجی بود. لذا اینها رو ما شناسایی کردیم، باشون برخورد کردیم و برخورد میکنیم که ما کن. قطعا تعذیرات با این ساز و کاری که براش در نظر گرفته شده کمک حال این وضعیت میتونه باشه که اگر احیان، چون یک مرجع رسیدگی کننده است، ما یک مرجع شبه قضایی هستیم، یعنی در این حالی که اون بحث نظارتی رو داریم به طور کامل انجام میدیم، تخلفاتی که محقق میشه، چه اونهایی که گزارش میشه، چه اونهایی که شکایت میشه و چه اونهایی که خودمون باهاش برخورد میکنیم و مطلع میشیم، اینها رو رسیدگی میکنه و حکم صادر میکنه. اما خب چون موضوع بحثتون بحث این هست که تقلب چه آسیبی میرسونه به تولید داخلی، قطعا همینه که فرمودن و من میشنیدم بخشی از صحبتهای دوست عزیزمون رو و عرض کنم که بحث ورود کالای تقلبی حداقل کاری که میتونه بکنه اعتبار کالای واقعی رو از بین میبره. ما حتی در مقررات قانونی هم داریم در بحث ثبت علائم و تجارت و عرض کنم که نام تجاری و امثال اینها، اونجا هم قانون پیشبینی کرده که اگر کسی اومد کالایی رو شبیه به کالای اصلی ساخت و تولید کرد که قبلا برند بوده ثبت شده، عرض کنم که اونجا هم براش هم مجازات تعیین شده هم جبران خسارت کرد. یعنی حتی در این موارد هم علافرض این که حتی کالا تقلبی هم نباشه و درست هم باشه، اجازه ندارن سازندگان جدید اعتبار کالای ساخته شده ثبت شده قبلی رو از بین ببرن. لذا قطعا تقلب و ورود کالای تقلبی در همه جا متاسفانه محتمل هست، ولی برخوردش به طور قطع و یقین به صورت خیلی جدی هست، چون ما در صلاحیت های تعذیرات هم بحث گران فروشی داریم هم کم فروشی داریم و هم یکی از مهمترین مباحث بحث تقلب هست که امیدواریم بتونیم انجام وظیفه بکنیم و اون چه که در توان ما هست در خدمت مردم و تولید کنندگان عزیز باشیم.
جناب اصفهانی، ببینید شما تقریبا یکی از مهمترین و تنها راهکاری که ما می‌بینیم قانونی هستش، فقط خب یک سری جریمه‌های نقدی هستش که دارین الان در نظر می‌گیرید و در نهایت خب ما می‌بینیم بعضن به صورت موردی ممکنه خب منجر به دستگیری هم بشه. من می‌خوام ببینم راهکاری که خب دیگر کشورها دارن آیا به چه صورتی هستش که خب چه اشکالی داره اگر مثلا مدل‌های موفقی رو ما می‌تونیم از جاهای دیگه الگو برداری کنیم به اون صورت بخوایم بریم جلو که فقط نخوایم ختم به یک جریمه نقدی، حالا اون هم حالا ممکنه بر فرض مثلا اون شخص بیاد و با حالا رانتایی که می‌تونه داشته باشه اون عدد رو تخفیف بگیره و کم بخواد بکنه. اگر کوتاه راجع به مثلا یه توضیح بفرمایید ممنون می‌شم.
خودم چای بود برم اصلا برم اصلا میکنم. بله عرض کنم، ببینید من تکمیل بکنم فرمایش شما رو، فقط بحث جریمه نیست، جریمه به عنوان مجازات در نظر گرفته شده، اما جبران خسارت از ارکان اصلی رسیدگی های ما هست که اگر کسی کار تقلبی رو ارائه کرد و بابت اون خسارتی به دیگری وارد کرد، به طور قطع و یقین باید خسارتش رو هم جبران بکنه و این کار داره انجام میشه. اما موافقم کاملا با فرمایش شما، دولت‌ها و کشورهای دیگه در بحث اقتصاد این کارها رو تجربه کردن، تجربه‌های موفقی بوده. یه مقداری کار سخت بوده در ابتدا برای اونها، ولی به این نتیجه رسیدن و انجام دادن. ما الان یکی از مهمترین مشکلاتی که تو بازار داریم اینه که ما الان هر کالایی از یه فروشگاهی خریده میشه متأسفانه قابل ردیابی نیست در کشور ما، در حالی که در کشورهای دیگه که موفقن تو این زمینه با کالای تقلبی به ندرت یا اصلا پیدا نمیشه تو اونجا، اونها کسانی هستن که تمام کالاهاشون شناسه داره، قابل شناساییه. حتی اگر از یه فروشگاه کوچیک خریداری بشه، به واسطه اون فاکتوری که صادر میشه و ثبتی که در سامانه میشه، قابل رهگیری و قابل پیگیری هست. ما امیدواریم یه روز کشور ما هم به این نقطه برسه که هر کالایی هر جا ثبت تولید میشه ثبت بشه، حمل میشه ثبت بشه، فروش میره ثبت بشه، عرض کنم که حتی مصرف میشه ثبت بشه، که بشه این نظارت رو هم به صورت در سازمانی توسط شرکت های تولید کننده و هم سایر سازمان ها که وظیفه نظارتی دارن انجام
بده. من عذرخواهی میکنم، یکی از مهمانان ما جناب آقای انصاری، رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، یک سوالی از شما داشتم، من ازشون خواهش کردم که بعد شما هم مختصر اگه جواب بدیم ممنون میشم که وقت شما رو ما نگیریم بیشتر از این. جناب آقای انصاری بفرمایید.
من هم تاهری سلام میگم. ببینید چند سوال مطرحه. این است که آیا واقعا دستگاه‌های زیرب که یکی همین از این دستگاه‌ها سازمان تعزیرات هست با سایر سازمان زیرب آیا هماهنگ عمل میکنن؟ آیا نشستن که واقعا زمینه رو برای یک چگونه اصلا کالای تقلبی رو ما با تشخیص بدیم، چگونه تشخیص داده میشه؟ دوم، کالای تقلبی تشخیص داده شد، حتی من میگم کالای تقلبی رو گرفتن هم از قاچاق یا غیر قاچاق، این چه میشود؟ آیا معدوم میکنن؟ آیا ما امروز، حالا من مثال بزنم، برای کالای قاچاقی که گرفته می شود، غیر از دارو، غیر از برخی مواد غذایی که گفته می شود معدوم می کنیم، آیا واقعا بقیه اینا معدوم می شه؟ یا تو انبار نگهداری می شه؟ و اگه تو انبار نگهداری می شه چه مدتی؟ بنابراین ببینید، یک مصرف کننده از کجا می داند با توجه به اون زمینه‌ای که به خاطر ضعف قدرت خریدش و نگاه ظاهری که به کالاها داره و شکل ظاهری که به لحاظ کیفیت میدن میره دنبال این کالا. خب ما چرا، من یه سوال مطرح میخوام بکنم، چرا ما هنوز طرحی رو به عنوان طرح شناسایی کالا مدت هاست این الان مورد بحث بوده، چرا عملی نشده، چرا عملیاتی نمیشه؟ بنابراین ببینید، ما زمینه رو برای تولید ایجاد کردیم که به خاطر برخی از مشکلات زمینه تولید، قیمت تمام شده تولید بالاست. این یعنی کمک به کالای تقلبی که با قیمت ارزان‌تر به بازار عرضه می شود و مردم برن بگیرن. ولی من میخوام بگم اینو سوال بکنم که چگونه مردم می توانن متوجه بشن؟ آیا در یه مغازه که وارد می شوند کالای مختلفی هست، فروشندم الغا میکنه یه سری خصوصیات کاذب رو به مشتری؟ از کجا میدونن؟ من در یه برنامه تلویزیونی بودم حدود 5-6 ماه پیش، خیلی برای من جالب بود، بحث کالای ایرانی و توسعه بازار و تعمیق فرهنگ استفاده از کالای ایرانی بود. سه بار یک کلیپی پخش شد که در مغازه وارد شدن، فیلم گرفتن، در اون مغازه چیزی که نبود کالای ایرانی، فقط کالای خارجی بود. از مغازه دارم سوال میکردن که خب بگو ببینم بله. فرق کالای ایرانی با خارجی چیه؟ با قاطعیت جامعه البته که کالای خارجی.
بله. حالا اگه اجازه بدین جناب آقای اصفهانی جواب این سوال جناب آقای انصاری رو بدم ما بشنویم.
بله، من عرض کردم که حالا مختصر من پاسخ بدم، چون چندین مطلب عنوان شد، تو این فرصت کم نمیشه همه مطالب رو پاسخ بدم.
جوابی
که به صورت کلی میشه تشخیص دادم، عرض کردم واقعا گاهی کالای تقلبی اینقدر پیچیده است کارش که یا ساختش که امکان تشخیص واقعا حتی گاهی برای خود فروشنده ها هم نیست، و این عرض کنم که باید حتما یه راهی براش در نظر گرفته بشه. عرض کنم به حضورتون که من خواهشم از مردم عزیز این هست که از خرید کالایی که در فروشگاه های غیر در واقع معتبر هستن و خصوصا در فضای مجازی،
خب این تعریفی چیه؟
خودداری بکنن، چون
مغازه معتبر و غیر معتبر تشخیص چگونه است؟
الو
جناب آقای انصاری، میفرمایید تشخیصش به چه صورتی هستش جناب؟
بله، عرض کردم که گاهی قابل تشخیص نیست، فقط باید کارشناسی بشه یا موقع مصرف مشخص میشه که کالا تقلبیه. طبیعتا این راهکار دیگه غیر از این شاید به ذهن نیاد. نکته دیگر این که آیا ما تعامل با بقیه دستگاه ها داریم؟ بله، ما خوشبختانه حداقل از زمانی که من در خدمت عزیزان هستم سعی کردم که به نحو مطلوبی این تعامل صورت بگیره تا بتونیم به وظایفمون عمل بکنیم، و امیدوارم که عرض کنم تونسته باشیم به وظیفه خودمون عمل کنیم.
خیلی متشکر از جناب عالی و امیدوار هستیم که بتونید با برنامه‌ریزی های خوبی که دارین واقعا این موزراتی که برای همه تولید کنندگان و کسانی که زحمت بکشن در عرصه های تولید و صنعت واقعا مشکلات حل بشه تا بتونن بدون دغدغه‌ای در این رابطه به امر به سر کارآفرینی و تولیدشون بپردازن. خیلی متشکر از جناب عالی که دعوت ما رو پذیرفتین و روی خط ما بودین. خدا نگهدارتون باشه. حضورتون عرض کنم که به ادامه برنامه ادامه میدیم در استودیو. جناب آقای انصاری، مطالب شما رو ما قطع کردیم در این که خواستیم خط بگیریم، من خواهش میکنم ادامه مطلبتون رو بفرمایید.
عرض میکردم که ما باید ببینید یه سری مطالب هست که این باید معنی بشود. مثلا مغازه های معتبر، ما به چه مغازه میگیم معتبر؟ آیا واقعا تعریف ما برای مغازه معتبر داریم که اگر این تعریف رو ارائه دادیم بعد بگیم تو این مغازه اگر فلان کالا بود تقلبیه، اگر نبود غیر تقلبیه؟ پس برای ما یه مقدار خودمون درگیر یک سری مسائل هستیم که خودمون پاسخ درستی نداریم برای رفع اون چالش ها. ولی نکته باز مهم این است که ما باید زمینه رو برای یک عدم تولید کالای تقلبی از ابتدا، عدم ورود کالای قاچاق ایجاد بکنی، دوم اگر وارد شدند که برای حضور در بازار هست ما تکلیفمون چیه، یک چگونه باید اینا رو شناسایی کرد. بارها گفته شده که ما شناسه کالا تعیین میکنیم، حتی اخیراً صحبتی بود که برای مغازه ها یک در واقع یک اتیکت های نصب میشه، یک نشانه های نصب میشه که این مغازه اون چه که کالا داره کالا غیر تقلبیه. خب این کی انجام میشه؟ چگونه؟ آیا برنامه‌ریزی شده؟ آیا ما در سطح ایران تعداد مغازهایی که در شهرستان های مختلف داریم، حالا من به غیر شهرستانش کار ندارم، مسئول اجراش کدوم سازمانه؟
اگر حل میکنه
بله.
حل نمیکنه.
اینه که ببینید اینا مسائلی است که باید در واقع مورد
بررسی قرار بگیره. این حل نمیکنه مشکل.
و من اعتقاد دارم که اگه ما بخوایم با یه مقداری کلیگویی ها بدون ورود به مسائل برنامه‌ریزی، نوع برنامه‌ریزی، نوع اجرایی و هماهنگی‌هایی که باید ایجاد بشود ما بازم به نتیجه نمی‌رسیم. من تأکیدم باز این است که ما باید در کنار جلوگیری از کالای تولید کالای تقلبی که از آن تموم میشه تولیدش و کالای قاچاق اونم همینطور، زمینه ای رو برای بیشتر تولید کردن و ایجاد ارزش افزوده با قیمت تمامتر برای کمتر برای تولید کننده ایجاد بکنه.
بله جناب آقای رازقی، مطلب رو شما اشاره می‌خواستین بکنید، بفرمایید. ببینید
واقعیت این است که تقلب علت نیست، معلول.
بله
معلول چیز برای تولید کننده ای که تقلب میکنه، هر سبب که و چرا مجبور میشه به تقلب و چرا انجام میده تقلب، فضای کسب و کار کشور. ما فضای کسب و کار کشورمون رتبه چندم دنیا هستیم و چرا اقدامی نمیشه برای اینکه رتبه ما رتبه مناسبی باشه برای مصرف کننده، قدرت خریدش. یعنی ما بحث تولید ثروت رو توی کشور، اون هم تولید ثروت از محل تولید نه از محل بانک، تولید ثروت از محل تولید، همونی که مقام معظم رهبری امسال هم سال رونق تولید اعلام کردن، سال قبل هم همگی اقتصادی نامگذاری کردن. ببینید ریل گذاری اقتصاد کلان کشور غلطی و ما هر چقدر که توی این مسیر با سرعت بیشتری هم حرکت بکنیم از اهدافمون بیشتر دور میشیم، به جز اینکه ریل گذاری اصلاح بشه. مگر توی کجای دنیا ما سازمان تعزیرات داریم؟ تو کجای دنیا ما سازمان حمایت از مصرف کننده داریم؟ توی اونها هم به اندازه ما، به اندازه کشور ما تقلب و قاچاق جریان داره؟ هم چیزی که نیست که. یعنی اینکه ما اگر اصول رو نپذیریم، اگر که اون اصول کلی حاکم بر اقتصاد کشور، اصول کلی حاکم بر فضای کسب و کار کشور رو نپذیریم، به موضوع تولید ثروت و بالا رفتن درآمد مردم اهمیت ندیم، یقینا این داستان هر روز بدتر از دیروز خواهد شد و با همین وضعیتی مواجه هستیم که امروز هستیم. اونها رو میبایست اصلاح بکنیم. قاچاق و تقلب اینها معلول هستن، علت نیستن. با سیاست های پلیسی، نه با تعزیرات، نه با سازمان حمایت، نه با تعدد دستگاه های نظارتی به اون گونه ای که ما داریم عمل میکنیم توی کشور قابل حل نیست، مگر آنکه ریل کلی اقتصاد کلان کشور رو در جهت تولید ثروت از طریق تولید افزایش بدیم، درست اصلاحش بکنیم. همون نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید، تولید توی کشور باید سودآور بشه. اگر تولید سودآور شد اشتغالم دنبالش میاد، مرتبط که درآمد مردم هم دنبالش میاد و طبیعی است مثل هر کشور دیگری توی دنیا آثار کالاهای قاچاق، آثار کالاهای تقلبی توی بازار کمرنگ خواهد شد. وقتی که ما قدرت خرید مردمون کاهش پیدا میکنه، قسمت عمده ای از اقشار متوسط جامعه میفتن پایین، تبدیل میشن به اقشار فقیر، دنبال کالاهای ارزون توی بازار میگردن. حالا شما برید مغازه رو شناسه دار بکن، کالا رو برسبت، مگر تو اونه تقلب نمیشی؟ مگر همین امروز نمیم تقلب میشی؟ آقا خودرو قاچاق وارد نمیشی؟ خودرو قاچاق شماره گذاری نمیشی؟ مگر این اتفاقات نمیفتی؟ مگر اینکه این ریل گذاری اصلاح بشه توی کشور و همگی ما باید تلاش بکنیم فضای کسب و کار کشور رو توی ابتدا اصلاح بکنیم و از اون طریق تولید رو رونق بدیم، اشتغال رو ایجاد بکنیم و درآمد سرانه مردم رو افزایش بدیم، خود به خود حل خواهد شد. وگرنه این که سازمان تعزیرات رو چندین برابر بکنید، سازمان حمایت رو چندین برابر بکنید، با اینها مشکل نه تقلب حل میشه نه مشکل
بچه. بله همینطوره. بذارین خدمت جناب آقای تشنه دلم بریم و این سوال من میخوام مطرح کنم که قاچاق کالا با ورود کالاهای تقلب به کشور سلامت مردم رو به خطر میندازه. واقعا چه تدبیری باید اندیشیده بشه که حالت شعارگونه نباشه، یعنی عملگرایی باشه، با توجه که جناب عالی خب در صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی استان تهران هم هستیم و با این موارد میدونم که زیاد دست به گریبان هستیم. بفرمایید.
من قبل از اینکه به این موضوع بپردازم اجازه بفرمایید یه نکته اشاره کنم، و اون این که احساس میکنم یه خلط مبحثی داره میشه بین موضوع بحث ما که خب وجود کالای قاچاق در بازار با تخلفاتی که تولید کنندگان رسمی میکنن با موضوع قاچاق کالا. این سه تا با هم کاملا متفاوتن. من فکر کنم موضوع ما در اینجا تخلفاتی که تولید کنندگان نام نشاندار برندار میکنن نیست، این یه بحث دیگر است.
درسته.
اون بله، اون به حال حتما بایستی وزارت صمت نظارت بکنه، حتما بایستی استاندارد بایستی نظارت بکنه و قص الهازا اون اگه کنترل نشه باید دولت پاسخگو باشه. الان موضوع ما موضوع کالایی است که بینام نشان در واقع عقبش یک نوع برمیگرده به اقتصاد پنهان، اون مسئله است. و من معتقدم ببینید وقتی که کم یک مسئله اقتصادی است، وقتی زیاد شد دیگه مسئله از مسئله اقتصادی خارج میشه، تبدیل میشه به یه مقوله و پدیده اجتماعی. من معتقدم عرضه و مصرف کالای بینام نشان یا بهتر میگم تقلبی،
بله،
اساسا یه پدیده اجتماعی است. یعنی ما صرفا و الزاما نمیتونیم راهکارشو در مسائل اقتصادی جستجو کنیم یا در مسائل قانونگذاری یا حکومتی جستجو کنیم. وقتی موضوع مسئله اجتماعی شد پس دنج ابعاد مختلفی پیدا میکنه، بحث فرهنگ مردم، بحث یعنی حقیقتش تقلب در کالا مثل هر تقلب در واقع انسانی و اجتماعی یک جنبه فردی هم داره. یعنی وقتی که جامعه یا فرد از اخلاق تهی بشه خب بیشتر تقلب انجام میده. یه واقعیت من خواستم بگم که این چند تا مبحث رو از هم جدا کنیم.
بله.
حضرت علی چون در تو سلامت فرمودید، من اول عرضم عرض کردم در وقتی تقلب به این مفهومی که بنده مرادم هست صحبت میشه.
بله.
خب ابعاد مختلفش یکی از یه بودش هم بحث سلامتی مردم در حد اعلاش. من مثال زدم گفتم ما وقتی در ارتباط با صنایع غذایی و خودرویی صحبت میکنیم یعنی حقیقتا با جان مردم بازی میشه.
بله.
این هیچ تعارفی نداریم. حالا هم اخیرا بود یه پرونده در تو با عرضه کنندگان که مطرح شد، حتی مثل قطعات خودرویی یه حقیقتیه. به هر حال بایستی نیاز به استدلال نداره که ما بیان بگیم که وقتی کالا تقلبی شد سلامت مردم تا چه میزانی میتونه به خطر بیفته. من به نظر میاد یه حدی متصور نیست، یعنی میتونه حتی جون آدم ها رو بگیره و کمان که میگیره در کشور ما. من حداقل من معتقدم تو بعضی از صنایع نام نمیبرم، این حقیقتی است که وجود داره و الزاما سلامت و بهسیستی مردم به خطر میاندازه. و اگر جناب آقای طرفشی اگه بخواد راهکاری ارائه بشه، ما نباید صحبت از یک راهکار منحصر به فرد صحبت کنیم. به نظر میاد همونجوری که موضوع ابعاد مختلف داره، راهکارا هم باستی ابعاد مختلفی داشته باشه، از فرهنگ سازی گرفته، اطلاع رسانی به مردم گرفته، بحث نظارت و اونم نه نظارت فقط حکومتی، هم نظارت مردمی هم نظارت صنفی. اتحادی ها نقش زیادی دارن به نظر من، و من به نظرم میاد در رأس این بحث ها هم بایستی یک قوانین و مقررات موضوعی مسئله که دوستون من فرمودن ما مجازات داریم و نمیدونم جریمه کفایت نمی کنه، بایستی مورد بازنگری قرار بگیره. یعنی بایستی که قوانین باشه بازدارنده باشه.
چه راهکاری رو شما مثلا میتونید پیشنهاد بدید در رابطه با این بازدارنده ها؟
من به نظرم میاد که خب از این برمیگرده ما اول بایستی اقدامات ایجابی کنیم تا سلبی. ایجابیش اینه که ما بیام شبکه توزیع رو اول بایستی اصلاح کنیم. این هرچی ما بنکداریم و در واقع خرده فروشی باشه امکان تقلب فروشی هم زیاده، یعنی امکان عرضه کالا تقلبی هم بسترش مهیاست. ما اگر فروشگاه زنجیری در کشور فرهنگ شا بیفته و حمایت بشه، به نظرم میاد این یکی از راهکاراست. در ارتباط با بحث مجازات و بحث‌های سلبی هم به نظرم میاد که کسانی که اقدام همونجوری که جناب انصاری فهمیدن کالای تقلب مطلقاً باید معدوم بشه، مطلقاً باید معدوم بشه.
کی باید این کارو بکنه؟
این خب بهتر دستگاه‌های نظارتی دولتی که
کشفش با کی هستش، این به اصطلاح اجرای معدوم کردنش با کی هستش، این خب مهمه.
بله، همون دو تا نهادی که به صحبتی شد، یکی خود تعزیرات نقش بسزاری داره، چون بر این اقدام عرض کردم جنبه کیفری هم میتونه داشته باشه و داره، و هم بحث سازمان حمایت داره و هم انجیو ها در واقع من گفتم نه منحصر کنیم به حاکمیت و دولت، یه بخشی یه موضوعی است که به خود مردم. و من تصورم اینه که دوستانی که برای دستشون تو تولید هستش میدونن خود تولید کننده ها بیشتر اطلاعات تو این زمینه دارن،
ولی قدرت اجرایی ندارن.
ندارن، ولی خب همین صحبتی که دوستان فرمودن بجاست، این جزیره عمل کردن باعث شده که هم افسایی ایجاد نشه هیچ وقت.
بله.
هم در